به نام خدا. سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شنونده‌های عزیزمون. من محمد سفری هستم و شما شنونده چهارمین قسمت از پادکست کورنرکست. سلام مشتبه، امیدوارم که حالت خوب باشه.
سلام، من مشتبه هستم، امیدوارم از شنیدن این اپیزود از پادکست کورنرکست لذت ببرید. تو این اپیزود قرار راجع به اتفاقات هفته قبل چمپیونز لیگ و بازیایی که فردا و پس فردا توی چمپیونز لیگ برگزار میشه صحبت کنیم. امروز دوشنبه است و ما داریم پادکست رو برای شما ضبط میکنیم.
یه تشکر هم میکنم از تیم فنبال و تیم سایت طرفداری که توی انتشار پادکست ما خیلی ما رو کمک میکنن. خب مشتاق، بریم از همون بازی بایرن سیتی شروع بکنیم، بازی که سیتی 3-0 برد. فکر میکردی که انقدر تفاوت دوتا تیم باشه؟
راستش من انتظار یه بازی خیلی نزدیک رو داشتم. انتظار داشتم مثلا بازی چیزی تو مایه های 2-1 3-2 این از چیه تو این مایه ها رقم بخوره. حتی من بعضی ازم میپرسن قبل از بازی با دوستا صحبت میکردی، من انتظارشم بایر مونیخ این بازی رو ببره. البته با اتفاقاتی که تو هفته های گذشته تو باشگاه بایر مونیخ افتاده بود، اخراج ناگلزمن و آوردن توخل با هدف اینکه سگانه ببرن دوباره بایر مونیخ، یا که دو گانش فعلا از دست رفته، یه گانه و نصفش از دست رفته. اریک ماکسیم چوپوموتینگ توی ترکیب نبود و مصدوم بود و اونا یه مهاجم هدف تخصصی نداشتن، از گنبری توی اون پست استفاده کرده بودن. از طرف دیگه هم یه سری اشتباهات فردی داخل بازی که سمبولش اوپامکانو بود. نظر خودت چی بود راجع به بازی؟
به این فیکس کردن گنبری از یه طرف تصمیم اشتباهی بود، از یه طرف شاید از یه ناچاری میومد. خب گنبری تو این فصل توی بازی‌های مهم خیلی بهش فرصت بازی داده نمی‌شد، حداقل توی دوره ناگلزمن. اما توی این بازی فقط دو تا آپشن دیگه وجود داشت به جای گنبری، یا باید توماس مولر رو بازی میداد که شاید تصمیم بهتری می بود، و یا سادیو مانه که این فصل خوبی رو سپری نمی کرد، یه قسمتی از فصل مصدوم بود و اون موقعی هم که مصدوم نبود خیلی آماده نبود. و خلاصه بایرن با این شکل وارد بازی شد. بازی هم بازی نزدیکی بود، یعنی به نظر من خیلی این شکلی نبود که به سمت نتیجه 3-0 بره این بازی. من این بازی بیشتر منو برد اون نیمه نهایی بارسا بایرن 2015 که بازی در حد 3-0 نبود، ولی تو لحظات حساس تفاوت‌ها رقم زده شد. و این بازی هم خب توی 20 دقیقه آخر بود که دیگه سیتی سوار بازی شد و بازی رو در آورد. دل پیرو اظهار نظر جالبی هم میکرد، میگفت که توی بازی بزرگ جزئیاته که تفاوت‌ها رو رقم میزنه، و توی اون گلی که رودری زد، حالا به قول توخل هم اصلا قرار نبود ما توی اون موقعیت گل بخوریم، ولی شاید اگر مهاجم نوک بایرن توی این بازی سرژ گنبری توی اون صحنه پرس میکرد، اون شرایط شوت‌زنی اصلا برای رودری فراهم نمیشد. و به هر حال سیتی به گل اول رسید. شاید اصلا اگر اون شوت موسیالا تو نیمه اول تبدیل به گل میشد، که روبن دیاز واقعا یه سیو عالی داشت، توپ هم داشت میرفت سمت چارچوب و ادرسون هم نمیتونست توپو بگیره، همونجا شاید ورق برمیگشت. و خب نیمه اول تموم میشه، بین دو نیمه خب توماس توخل تیمو هجومی روونه میدان میکنه برای نیمه دوم، و یه چند تا شوت هم نیمه دوم لروا سانه میزنه که خب یکمش با بدشانسی و یکم با خب درخشش مراعز اون توپا سیف شد. و میرسه به دقیقه 68 که دو تا تعویض همزمان اتفاق میفته، یکی برای سیتی و یکی دونه برای بایرن، یعنی آلوارز به جای دیبروینه وارد زمین میشه و تو ترکیب بایرن مانه به جای موسیالا. از اینجاست که یه جورایی دیگه کار تموم میشه، سیتی پرسش خب سنگین‌تر روی دفاع بایرن انجام میده و اون اشتباهی که اوپامکانو انجام میده، اوپامکانویی که تو فینال جام جهانی هم یه اشتباه بد داشت که باعث شد گل دوم آرژانتین زده بشه، و یان زومری که تو این بازی هم نیمه اول اونجایی که میخواست سر توپ بزنه به هالند و نتونست و نزدیک بود که یه گل بد بخورن، یکم نیمه دوم که باز دوباره توی بازیاپا اشتباه کرد و هالند یه فرصتی گیرش اومد که اونجا هم توپو گل نکرد. اتفاقی که تو بازی پاریس سن ژرمن هم افتاده بود و ویتینیا اونجا از فرصت استفاده نکرد، زومر نشون داد که خیلی جایگزین مطمئنی برای مانوئل نویر نشد. شاید اصلا همون اسپن اول رایش میتونست همین کاری که یان زومر تو این مدت انجام داده رو انجام بده. و خب تعویض خولیان آلوارز به جای دیبروینه که مثل همیشه با حضورش توی زمین تاثیرگذار بود و از اونجا بود که توی 6 دقیقه سیتی دو تا گل زد، پاس گل دیدنی ارلینگ هالند، بازیکنی که توی این بازی نمود دیگه ای ازش رو دیدیم که یه پاس گل خوشگل داد، 11 کیلومتر دوید که برای یه مهاجم نوک و یه بازیکن کلاس جهانی به نظر آپشن بزرگی محسوب میشه، اتفاقی که توی پاریس سن ژرمن نمیبینیم دیگه، بازیکنای گرون قیمت و ستارش خیلی تو زمین دوندگی ندارن و در نهایت بازی 3-8 تموم شد. حالا باینوسا فنرزاد این سیتی چمپیونز میگیره؟
اولا که نمیشه بی خیال بایرن مونیخ شد، هنوز سیتی بازی توی آلیانز آرنا با بایرن مونیخ داره. درسته که این بایرن حال و روز خوشی نداره، چه تو بوندسلیگا، چه تو جام حذفی آلمان و چه تو بازی رفت مقابل منچستر سیتی، ولی نمیشه کامل از بایرن مونیخ گذر کرد و گفت سیتی صعود کرده. تازه اگه سیتی بایرن مونیخ رو حذف بکنه احتمالاً تو مرحله بعد با رئال مادرید روبرو میشه و یه فینال سخت هم از اون طرف احتمالاً یک تیم ایتالیایی میاد و به منچستر سیتی میرسه اگه از این سطح ها عبور کنه. ولی باید قبول بکنیم که این سیتی 2023 مستحق ترین سیتی برای قهرمانیه. ولی من چرا دارم این حرف رو میزنم؟ اگه از زمان ورود گواردیولا به سیتی بیایم سیتی رو مورد بررسی قرار بدیم، همه سیتی های پاشنه آشیل داشتن که ترمیم شدهش رسیده به این سیتی 2023. سال 2017 اولین سال حضور گواردیولا، پس 2016-2017 اونا مقابل موناکو حذف شدن با اینکه 6 تا گل به موناکو زدن، ولی 6 تا گل هم خوردن و اون زمان به خاطر قانون گل زده در خانه حریف از رقابت‌های چمپیونز لیگ حذف شدن. بعد از اون اومدن یه خورده مرمت کردن خط دفاعیشون، دفاع کناراشون، مثلا بنجامین مندی رو خریدن از همون موناکو، کایل واکر رو به تیمشون آوردن، یکی از ستاره‌های همون موناکو رو آوردن به تیمشون اضافه کردن، برناردو سیلوا رو در بخش هجومی. اومد رسید به سیتی 2018 و 2019 که با یه فرمول تقریبا مشابه مقابل تاتنهام و لیورپول حذف شدن و نتونستن حتی به نیمه نهایی برسن. فصل بعد که شرایط خاص کرونا بود و چمپیونز لیگ کلا عجیب پیش میرفت به نظر من، یه طوری که مثلا لایپزیگ فکر میکنم به نیمه نهایی رسید، لیون به نیمه نهایی رسید، سیتی اون فصل به نظر من به خاطر اتفاقات فقط جلوی لیون حذف شد، تو پای استرلینگ تو گل نمیرفت و یه طوری دروازه خالی ها هم حتی گل نمی شدن. بعد تو سال 2021 سیتی به فینال رسید مقابل چلسی که باز هم ضعف داشتن، آگوارو پا به سن گذاشته بود، یه جایگزین مناسب داخل تیم نداشت، گابریل ژسوس اونطوری که باید و شاید نمیتونست آگوارو یه زمان اوج رو ارائه بده و اون سیتی هم قهرمان نشد و فینال رو باخت تا رسید به فصل گذشته مقابل رئال مادرید که همیشه حذف کردنش تو چمپیونز لیگ سخته. بعد توی این فصل از فصل نقل و انتقالات سیتی اومد یه سری تغییرات دیگه ایجاد کرد، هالند رو آوردش تا به طور کامل جای آگوئرو رو براشون پر بکنه و حتی بهتر از اون شاید باشه، خولیان آلوارز رو آورد، ساختار دفاعیش رو پپ گواردیولا تغییر داد و با یه سری تاکتیک‌های جدید داره تو این فصل بازی میکنه. به طور کلی به نظرم این سیتی میتونه قهرمان بشه در مقابل بقیه سیتی ها. من منظورم رو درست رسوندم یا نه؟
من اگر بخوام نکته به حرفات اضافه بکنم اینه که خب 2021 فصلی بود که سیتی تونست تلسم یک چهارم چمپیونز لیگ رو بشکنه که به فینال رسیدن، بعد از اون دیگه ایده قهرمانی بود. فصل قبل خب جلوی رئالی قرار گرفتن که هر بازی داشتن با کامبک های عجیب و غریب بازی برمیگشتن، ولی نکته اینجاست که این فصل بازی سیتی رئال رفتش توی برنابئو و برگشت توی اتحاد، یعنی دقیقا برعکس شرایط سال قبله و سیتی اگر که توی خونه رئال نتیجه مناسب رو کسب کنه، مساوی کنه یا احیانا حتی مثل یکشتم سال 2020 بتونن رئال رو توی برنابئو هم شکست بدن، وقت کارشون تو بازی برگشت ساده تر. یعنی حداقل هر چقدر هم بگیم که رئال تیم لحظه هاست و توی دقایق پایانی میتونه بازی رو برگردونه، در حال توی اتحاد رئال کار سختری داره برای انجام یه همچین اتفاقی. یعنی اگر که مثل سال قبل سیتی 5-3 جلو باشه تا دقیقه مثلا 89 بازی برگشت، من فکر میکنم دیگه این سری احتمالش خیلی کمه که رئال بازگشت معجزه آسا رو خلق بکنن.
محمد، البته از اینم نباید بگذاریم که ما هم آنجلوتی رو توی تیممون داریم، هم یه سری بازیکن که تو اوج آمادگی خودشونن، یعنی وینیسیوس، کامل خط هافبک رئال مادرید و آسنسیو، کورتوا، ادر میلیتاو، اینا همه تو اوج آمادگی خودشونن. یعنی فکر میکنم کارلو آنجلوتی هم میتونه با اون فوتبال ساده و همیشگی خودش یقه پپ گواردیولا رو بگیره. به نظرم نیمه نهایی خیلی جذاب میشه جدول بین رئال مادرید و منچستر سیتی.
یه جورایی میشه گفت که بازی سیتی رئال فینال این فصل چمپیونز لیگ، اصلا از توی 8 تیمی که توی چمپیونز لیگ باقی موندن توی همین هفته‌ای که گذشت فقط سیتی و رئال توی لیگ داخلیشون پیروز شدن. هفته قبلا جفتشون با اقتدار توی چمپیونز لیگ برنده شدن و بقیه تیم‌ها حداقل توی یکی از جام‌ها داره لنگ میزنن. مثلا بایرن مونیخ تو لیگ هم مساوی داد، میلان و اینتر که تو لیگ فاجن، ناپولی هم تو لیگ نبرد و این دوتا هن که به نظر میاد که توی اوج آمادگی هن و میتونن به سمت قهرمانی برن. حالا با این اوصاف سوال بعدی هست و اینه که آیا سیتی سگانه میگیره این فصل؟
بکنم جواب خودت تو چند ثانیه پیش خودت دادی. توی این تیمای حاضر توی چمپیونز لیگ یه رئال مادرید داره توی همه یه رقابت ها خوب بازی میکنه که لیگ رو قبلا از دست داده، یعنی یه فاصله عجیب و غریب با بارسلونا ایجاد شده که بعیده این فاصله جبران بشه. ولی سیتی تیمی که داره تو همه رقابت ها خوب بازی میکنه، توی چمپیونز لیگ عالی بوده، توی لیگ فاصلهش با آرسنال یواش یواش جبران شده و با مساوی که دیشب آرسنال داد و اون پنالتی که ساکا خراب کرد قشنگ نفسشون الان پشت گوش آرتتا و توی جام حذفی هم که آنچنان کار سختی نره، حداقل واسه رسیدن به فینال و فینالش ممکنه یونایتد بیاد و یه بازی مهیج داشته باشه. ولی میتونه به نظرم اگر از صد رئال مادرید رد بشه قول بزرگ رئال مادرید ما میتونه تبدیل به دومین تیم انگلیسی بشه که بعد از منچستر 1999 سگانه میگیره.
توی لیگ خب فاصله الان به 4 رسیده. آرسنال هم توی دو هفته اخیر دو تا کامبک بد خورده، شاید اونا تو مسیر قهرمانی دوبار لیز خوردن دیگه. اون دعوای بیمورد گرانیت ژاکا با ترنت آرنولد که به نظرم باعث شد بازی لیورپول آرسنال برگرد و پنالتی که ساکا جلوی وست هم خراب کردش الان این فرصت ایجاد کرده که سیتی بازی عقب افتادش رو ببره، بازی رو در رو تو اتحاد رو هم از آرسنال ببره. خب یه 5-6 سالی هم هست که آرسنال دائم تو لیگ داره به سیتی میبازه و اگر که بازی رو در رو ببازه عملا سیتی شانس اصلیه. و این نکته دیگه اینه که آرسنال بازی های سختری هم داره، یعنی اونا باید برن توی خونه نیوکاسل بازی کنن که خیلی بازی سختیه، تو اتحاد خب بازی دارن، با برایتون هم بازی دارن و همه اینا باعث میشه که مسیر سختی رو برای قهرمانی داشتن. و از اون سمت سیتی میشه گفت تنها بازی سختش با آرسنال، یه دونه هم خونه برایتون بازی داره که برایتون معمولا خوب به سیتی باخته و سیتی یه بازی هم هفته 37 با چلسی داره. به نظرت سیتی اون بازی سختی براش محسوب میشه؟
بازی با چلسی که الان برای هر تیمی بازی راحت محسوب میشه، یعنی رئال جلوی ویارئال و کادیس حتی به مشکل میخوره ولی جلوی چلسی نه. چلسی این فصل عجیب و غریبه، فقط تیم خوشگلیه، خورده زرق و برق داره و گرونه. ولی دیدیم کادیس مثلا تو هفته گذشته رئال جونش در اومد تا بهش گل زد، تا دقیقه 70 داشتن حمله میکردن تا به کادیس گل بزنن. یا ویارئالی که با یه بازی خیلی خوب به فکر کنم سرمربیشون ستینه، سه تا گل به رئال زدن و 3-2 رئال رو شکست دادن همین یک هفته 10 روز پیش. ولی چلسی حتی نزدیک به مساوی با رئال مادرید هم نبودش تو بازی هفته گذشته چمپیونز.
و بریم یکم هم راجع به بازی‌های اون سمت جدول صحبت بکنیم، میلان ناپولی و اینتر بنفیکا. از میلان ناپولی شروع بکنیم. به نظرت ناپولی برمیگرده؟
فکر می‌کنم اپیزود دوم یا سوممون بود که راجع به قرعه کشی چمپیونز لیگ داشتیم صحبت می‌کردیم. دوتامون خیلی تاکید داشتیم که بازی ناپولی میلان برخلاف تصور همه بازی نزدیکی میشه. و به نظرم تو بازی برگشت هم غیر قابل پیش بینیه و الان من خودم فکر میکنم که ناپولی میتونه به بازی برگرده، چون حال و هوای تیم میلان بازی لیگش رو که من دیدم انقدی سر حال نیستن و یکی دو تا بازیکن خوب فقط دارن تو این تیم انگار بازی میکنن، لیاو، یه مقدار براهیم و تئو هرناندز، بقیه یک مقدار سطحشون از اینا پایین تره. فکر میکنم ناپولی به بازی برگرده، تو بازی برگشت.
من خودم به چند دلیل فکر میکنم که شانس میلان بیشتر باشه برای اینکه برن نیمه نهایی. اول شخصیت اروپاییشونه که حتی تو فصلی که تو لیگ فقط 53 امتیاز کسب کردن تا هفته 28 و 29 دارن به نیمه نهایی صعود میکنن، نشون میده که چقدر توی اروپا فرق دارن با سری آ، چیزی که اینتر میلان هم توی ادامه صحبت بهش میرسیم. دوم اینکه خب ناپولی دوتا از بازیکنایی که کل فصل فیکس بودن رو توی این بازی برگشت نداره، که مینجا توی خط دفاع که توی ضد حملات میلان به هر حال نبودنه کیم میتونه ضرر بزنه به ناپولی، و یکی هم آنگیسای که حالا شاید اندومبله بتونه جاشو پر بکنه، یکی مصدومیت ویکتور اوسیمنه که حالا 17 دقیقه جلوی هلاس ورونا اول هفته بازی کرد اما اون فرم همیشگیشو نداشت و مشخص نیست که جلوی میلانم با چه کیفیتی بتونه بازی بکنه، و یکم این که میلان بازی اول هفته به 10 تا از بازیکناش استراحت داد و فقط مایک مانیان تو ترکیب اولیه میلان فیکس بود و عملا با 6 روز استراحت به بازی ناپولی میرسن و نشون میده که چقدر دیگه قهرمانان براشون مهمه. و یکی هم راجب حالا این دیگه تحلیل بازی برگشته که شکل بازی قراره چی باشه. احتمالاً قراره که ناپولی حمله بکنه و نتیجه حملات ناپولی و ریاکشن میلان تو ضد حملاته که به نظر نتیجه بازی رو مشخص میکنه. اگر که میلان به یه گل زود هنگام برسه احتمالاً مثل همون بازی لیگ بتونه راحت ناپولی رو شکست بده. تو همین بازی رفتم اگر اون ضربه سر کیایر آخره نیمه اول گل میشد شاید واقعا به سمت یه نتیجه 4-0 میرفتیم، اما خب اون تو گل نشد. حالا شاید ناپولی مقدارم شانس آورد که در شرایطی که 10 نفره بود گل بعدی رو نخورد، ولی از اون سمت ماجرا هم باید نگاه بکنیم. یعنی اگه همون توپ دقیقه 1 کواراتسخلیا گل میشد اون وقت ناپولی بود که دست بالا رو داشت، و حالا تو فرض کن که بازی برگشت دقیقه 5 ناپولی به گل برسه، اون وقتی که جهنم 80,000 نفری دیگو آرماندو مارادونا در برابر میلان و این ناپولیه که شانس خیلی بیشتری داره.
خب بریم سراغ بازی اینتر بنفیکا. اینتری که تا حدودی کارو یه سره کرد و بنفیکایی که اصلا حال روز خوبی نداره، هم سه تا بازی که داره با شکست از زمین مسابقه خارج میشه. بنفیکایی که تا این مقطع از فصل فکر کنم یک شکست فقط داشت، توی گروه مرگ با پی اس جی و یوونتوس هیچ شکستی رو متحمل نشد، به عنوان سرگروه صعود کرد، توی لیگ عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت تا رسید به مقطع حساس فصل. و اینتری که برخلاف سری آ توی چمپیونز لیگ عملکرد خوبی داره از خودش نشون میده و فکر میکنم به نیمه نهایی هم برسه.
اینتر که به نظر میاد به نیمه نهایی صعود بکنه علارغم همه فشاری که در طول فصل روی سیمون اینزاگی بود. یه بار قرار بود که تو هول و هوش بازی رفت و برگشت با بارسلونا اینزاگی اخراج بشه، یه بار تو مقطعی که بهش گفتن که سه تا بازی التیماتوم بهت میدیم و دوتاشو مساوی کرد توی لیگ و کوپا ایتالیا، و خب به بنفیکا تونست که شکست بده، باز دوباره از زیر فشار اخراج خارج شده. اما نتایجی که تو سری آ میگیره دیگه زیادی بده، یعنی توی سه بازی آخرش باخته، و اگر که اینتر سهمیه لیگ قهرمانان نگیره فصل اینتر یه جورایی با شکست مواجه میشه. یعنی اون ضرر مالی ناشی از نرسیدن به لیگ قهرمانان، همه عملکرد خوبی که اینتر توی دور حذفی لیگ قهرمانان داشت و اون سود مالی که توی این مدت کسب کردن رو خونسا میکنه. اما باید به سیمون اینزاگی هم این حق رو بدیم، این اسکوادی که اینتر میلان داره فقط برای جنگیدن توی یه جبهه کفایت میکنه، و وقتی که اینتر اول هفته مثلا به بازیکن مثل اصلانی و کورا بازی میده خب تیم نتیجه نمیگیره دیگه. و دوره کنته هم اینتر خب مسابقات اروپایی و حذفی رو فدا میکرد و میچسبید به لیگ که میتونست لیگ رو قهرمان بشه، و خب الان نمیشه انتظار داشت که اینتر بتونه سه جبهه با قدرت رقابت بکنه، و طبیعیه که میبینیم یهو تیم توی لیگ قهرمانان و کوپا ایتالیا خوبه و تو لیگ نمیتونه که خوب نتیجه بگیره. تنها نقدی که به سیمون اینزاگی در طول همه این سال وارده اینه که همیشه تو نیم فصل دوم تو مسابقات داخلی تیمش یه افتی رو تجربه کرده، مگر نه از حیث اینکه تو مسابقات تورنمنتی عالی نتیجه گرفت و حتی با لاتسیا هم کوپا ایتالیا رو برد، هم سوپرکاپ ایتالیا برد، با اینتر میلان هم این کارو کرده، و به نظر میشه به اینزاگی فرصت داد. یعنی مجموعه اینتر باید اینو بدونن که بضاعت این اینتر اینه که توی یک یا نهایتا دو جبهه بتونن رقابت بکنن. اپیزود این هفته ما هم به پایان رسید. ما این هفته یکی دو روز دیرتر اومدیم برای اینکه خب به شکل پیشبازی بازی‌های این هفته لیگ قهرمانان باشه اپیزودمون، و خب تشکر میکنم ازت مشتبه که کنار من بودی و اپیزود امروز رو با هم دیگه پیش بردیم.
خیلی ممنونم، من از دعوتت تشکر میکنم. امیدوارم که از شنیدن این پادکست قبل از بازی‌های این هفته لیگ قهرمانان لذت ببرید و آخرش هم رئال مادرید قهرمان بشه.
و تشکر میکنم از همین شنوندگان عزیزمون که تا این لحظه پادکست ما رو گوش دادن. تا یه پادکست دیگه و یه کورنرکست دیگه، خدا یار و نگهدار.